بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض شد که فقیر و مسکین احتمالاتی که درش بود یا مترادفان باشن یا متلازمان باشن یا متباینان باشن یا متباین جزئی باشن که اون قصه منبعت باشن و یا اینکه اون قصه مطلق، و روی هم رفته از اونی که از روایات فهمیدیم و تقریبا مسلمان گرفتیم ترادف قطعا نیست، ترادفان نیستن، برای که اینا دو سنف هم از روایات هم فهمیدیم دو سنف هم. و ظاهر آیم باز عدم ترادفه، برای اینکه ظاهر عبس مقایرت و تحقیق خلاف عبسه و روایت هم برای معنا دلالت. و این ریشه فقر یا ازماد از فقار فقره، همینطور که مفردات گفته حقیر، یعنی آدمی که پشت شکسته مکتور الفقار، و یا ازماده فقره که معنی حفره باشه. حقیر یعنی آدمی که تو زندگیش خلل و حفره ای پیدا شده و بعید نیست همین معنا باشه. مسکینم مسکنت معنای خضوع و ذلت، ما احتمال دادیم که از ماده سکون باشه، صیغه مبالغه مثل منطق، از ماده منطق صیغه مبالغه بود دیگه، نه مسکین از ماده سکون، چون آدمی که وضع زندگی خوب نیست بیچاره یه گوشه میفته ساکن میشه، یعنی حرکت باز میمونه در جامعه، شاید این باشه. اون وقت بحث بود که کدام یک اسرع و حالنم، کلمات مختلف بود، بالاخره ما اختیار کردیم مسکین اسرع و حالنه، از روایات اینجور فهمیدیم. اینجا معروم آجارزا در کلامشون برای تأیید این معنا داشتن که خلاصه حقیری که عفیف و نفسس و اهل سوال نیست، اینو عرفاً بهش نمیگن مسکین، یا اگر یک کسی باشد و چیزی نداره اما پدرش و قومشد و چیزی نداره اما پدرش و قومشیشاش خوب بدارش میکنن، مثل اغلب بچه های ثروتمند ها بچه ها چیز ندارن اما پدر و مادر ادارشون بکنن، اینو بهش نمیگن مسکین، دسته که فقیر هستن. البته میگه عرفن، عرفن مسکین به اون کسانی میگن که خلاصه زیر بار ذلت سوال میرند و میان سوال میکنن. این فرمایشی بود که مرحوم آجازا فرمودن که عرفاً اینجوری در حقیقت خواستن عموم خصوص مطلق بگیرن فقیر و مسکین را، و بگم که فقیر اعمه، هم مسکین رو بهش فقیر میگن، یعنی اون چیز که اهل سؤاله و همونه که اهل سؤال نیست، اما مسکین خصوص اونایی که زیر بار ذلت سؤال میرن، از فقیر اعمه، مسکین اخر، ایشون اینجور اختیار کرد. از روایات هم تقریبا یه همچی چیزی استفاده میشود. بعد فهمیدن که خب حالا این بحث در باب زکات خیلی اثری نداره، برای اینکه فرض این است که ما به هر دو میتونیم زکات بدیم و توزیع هم که لازم نیم، و بعد میگیم بسته بر اصناف ثمانیه زکات لازم نیست، همه شو میشه به یه سنف بدیم، بنابراین که بحث لازم نباشه، پس این بحث در اینجا خیلی ثمره نداره. اون وقت بحث دیگه اینجا در وسط آمد که ناشاریم چون مفیدست اشاره بکنیم، و او این بود که شیخ در مبسوط ادعای عدم الخلاف کرده، شهیدم در مسالک، که این که بحثت آیا مسکین اسوء حالن است یا فقیر اسوء حالن، این در صورتی است که این دو تا کلمه با هم گفته بشن، مثل آیه زکات و جای دیگه نداری، اما اگر یک کدوم گفته شد اینجا مراد هر دوه، اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا. من اون روز عبارت مسالک رو خوندم، عبارت مبسوط رو از جواهر خوندیم، گفتم از پیدا نکردم و پیداش کردم. این عبارت مبسوط در کتاب وصایا اینه، به این ای عبارتی جواهر نقل کرده نیست، جواهر اینجوری نقل کرده بود لا خلاف فی عنه، لا خلاف را اول برده، اما عبارت این مبسوط اونی که ما پیدا کردیم در کتاب وصایا اینه، فَإِنْ اُوْتَى لِسِنْفٍ وَاحِدٍ، اگر یکی تو مضافی اسمه برای یه سنف وصیت کرد، مثل ان یقول ثلثی یفرق فی الفقرا وَاصْرِفُوا فِي الْمَسَاكِنِ، یعنی یا گفت اصرفو، مثل یه همچی چیز نگی دو تو رو گفته تا، یا گفت ثلثی یفرق فی الفقرا، یا گفت اصرفو ثلثی فی المساکین، اگه یکی از اینا رو گفت فلا خلاف انه یجوز و صرفه الى الصنفین معا، ای همچی ادعایی عدم الخلاف شیخ در مبسوط کرده، شهیدم در مسارکی رو داشت، خود مبسوطم این عبارت رو در وصایا داره، مبسوط خود مبسوطم در باب قسمت صدقات که اینجا بحث خودمونه داشت، الفقیر اذا اطلقه دخل فیه المسکین و کذالک لفظت المسکین اذا اطلقه دخل فیه الفقیر لانه ما متقاربان، پس تنه شیخ مسلم گرفتن که اون شیخ مسلم گرفتن که اگه یک کدوم گفته شد هر دو مراد، وقت از این نتیجه میگیرم که در باب وصایا و کفارات و نذور و اینها اگر یکی از لفظ ها گفته بشه هر دو مراده، اگر وصیت کرد یک کسی برای مساکین به فقرا میشه بدیم، با اینکه گفتیم مسکین اخسته، اگر نذر کرد برای مسکین به فقیرم میشه بدیم، وقت آیه خمسم که مساکین داره فقرا نداره، باز مساکین هم مثل فقرا، و همینطور در کفارات که اطعام و مسکین داره مراد مطلق فقیره، ولو اینکه کان لهو بلغتو منده. خب حالا آیا این جوره این عدم الخلافی که شیخ ادعا کردن یه جوریست که حجت شرعیست برای ما؟ اینجا از کردیم که صاحب حدائق و بعضی دیگه اشکال میکنن، میگن که آخه این چه حرفی شما میزنید، شما اومدید این دو تا لفظ و معنیشو فهم گذاشتید و اعم و اخص مطلق هم گرفتید، گفتید که فقیر کسیست که خلاص خرج سالشو نداره ولو کان له بلغتا من الیک، پس فقیر شامل مسکین میشه، مسکین هم فقیره به طریق اون، اما مسکین شامل اون کسی که لهو بلغت و منال ایش نمیشه، مسکین اون کسی که هیچی نداره که به طوری که ناچار سوال بکنه، اون وقت اگر لفظ خاص گفته بشه و بخوای اراده عام بکنی این مجازه، استعمال لفظ در غیر معوض علیه، چه دلیلی برای این معنا شما داری؟ بعد صاحب حدائق میگه بگه که بیان اجماع، بگه مثلا یه همچی اجماعی ثابت میشه. خب حالا این مسئله بالاخره در باب کفارات و نذور واقعا مورد ابتلا هست، چه اشکالی داره یه کسی بگه که کفاره یه مورد طعام و به یه آدمی محترمی که مثلا فرض بگیرید لهو بلغت و منال ایش منطقه خرد سالش کم میاره اینو یه مورد تام اصلا شاید توهین به ای باشد، از همی سر کشتیم یه مورد تام و یه اطعام بیا یه شب درسش کنی یه شام بش بدیم، این میخورد به او آدمی که آه نداره و میاره همشب یه شام هم که بش بده عرش رو سیر میکنه، مثلا فرض بگیریم شاید این اطعام که اونجا هست مال اونایی که اسبع و حالم خدا قرار داده باشه، و اون وقت قائل هم داره. یه عبارته که تو نفت کردیم از وصایای قواعد و کفارات قواعد، دو تا عبارت خوندیم. ببینید کفارات قواعد اینجور داشت، بعد از اونی که مساکین رو ذکر کرده میگه و هل یجزل فقرا، همان اکی حال فقرا اونی که بلغتون بنویشه، هل یجزل فقرا اشکال الا انقلنا یا انقلنا به انهم اسوء حالا. اگه گفتیم اسوء حالا صغیر، اون وقت وقتی که به او بهتره میشه بده، به او بدتره به طریق اولا میشه بده، ولی که پیداست برای بدبختیش گفتر اطعامش بکن. اما اگر گفتیم مسکین اسوء حالا، خب خدا ممکنه شده برای اسوء حالا قرار داده باشه. در کفارات قواعد اینجور که پس گفت اشکال. در وصایای قواعد هم میگه ولو اوصال الفقرا دخل فیهم المساکین و بالعکس علا اشکال. اگه یه کدومو گفت دیگری داخل بشه یا نه، اول میگه دخل، اما بعد میگه علا اشکال. بعد میگه اما لو اوصال الفقرا به عشرن وللمساکین به خمسن وجب التمییز. یعنی اگه دوتا رو گفت دیگه اون وقت از هم جدا میشه. ایضاح که شرع قواعد علامه اسمال فرزندشون مستخدم محققین دنبال این که علامه فرمود که دخل فیهم المساکین و بلک، ایضاح میگه ول اولا عدم الدخول. اگر وصیت کردس برای مساکین بخواییم به اونی که بلغتون من العیش بده، میگه که اولا عدم الدخول لانه مشکوکن فیه فیقتصر علی المعنى المطابقی. اون معنای مطابقیش که مرادش یعنی معنای موضوع لهش. این که میگه مطابقی ظاهرا در مقابل معنای تضمن یا التزامی، که انه اگر یک کسی بگه که مسکینی که اسوء حالمه، لفظش رو اگه استعمال کنم در فقیر به این اعتباره که فقیرم نداره اما بلغت من علیشو داره، این وقت به اعتبار نداره بهش مثلا بهش گفته مسکین، مثلا یه همچی چیزی. علایانه فقر المحققین اشکال کرده، معلوم که او عدم الخلاف شیخ خیلی دلچسبشون نبوده. شهیدم در دروس شبه کرده، عبارت دروس در وصایا اینه ولو اوصال الفقراء بربع وللمساکین بخمس وجب التمییز، چون دو تا رو ذکر کرده پس هر کدوم جدا جدا. ولو اطلق احد اللفظین ففی دخول الاخر خلاف سبق. حالا طبقه که من نمیدونم کجا بوده، اینجا با آقایی بگم پیدا کنم که اگر یک کدوم رو گفت دیگری داخل میشه زنن، یعنی حل خلافه. خب پس ایش لا خلافی که شیخ در وصایای مبسوط ادعا کرد یا شهیدم در مسالک ادعا کرد، این لا خلاف معلوم شد پیش یه آقایون خیلی محرز نبوده. خب وقت چیزی که خلاف قاعده هست، برای که عرض کردیم اما اخص مطلق شدن فقیر و مسکین، و فقیر اما از مسکین شد، اما اگه بگی خب شامل خاص میشه قطعا، اما خاص را اگه بگی و بخوای اراده عام بکنی انسان بگیم و هر حیوانی رو بخوای اراده کنیم، این دلالت تضمنیه دیگه، اجباری که انسان توش حیوان هم هست. ذکر خاص و اراده عام این مجازه، وقت لا یسار الیه الا به دلیل. آیا این اجماع یا عدم الخلافی اینجا واقعا ثابت میشه؟ یه اجماع و عدم الخلافی که کشف بکنه از قول معصومین سلام الله علیه، و این احتمال خیلی احتمال قویی که بگیم کفارات را به خصوص خداوند تبارک و تعالی برای عفو و احالا قرار داده به مناسبت حکم موضوع. اصلا یه آدمی که جهتب و همول جاهل و اغنی ها همه نتعفف و ولو وضع زندگی خیلی خوب نیست، اما حالا به نونه شود یا مردش اینجور محتاج باشه، اینو یه آدم محترم اینجوری رو دعوت کنی بخوای یه آبگوشتی به کفاره بهش بده، شاید توهین هم بهش باشه. خداوند بس کفاره تو برای اسماء حالم قرار داده باشه. خب بله فهمید هیچ جا نگفته اطعام فقیر. خب بعد این معیده از همون بحث دوست داریم حال میکنیم، بحث اینه که همه جا در قرآن و در روایات و در فتاوا همه اطعام مساکین گفته، اطعام مسکین گفته. اون کفارات نیست، حالا اینجا کفارات داریم. پس این شما یه دلیل محکمی میخواید که بتونید بگید اطعامی که در باب کفارات هست به اونی که به حد خیلی فرق نرسید بدین، به کسی که نه یه چیزی دارد اما اداره نیست مثلا زندگی. اینجا مرحوم حاج آقا رضا برای اینکه جواب صاحب حد آقا اینا داده باشن میفرماین که ولو ما گفتیم فقیر و مسکین خلاصه اعم و اخص مطلقه، اما در اطلاق عرفی گفتیم و الا به حسب لغت اینا دو وصف متلازمن که انهم متساویانن. برای این که شما بفرما فقیر از ماده فقر، فقرم یعنی حاجت، حالا حاجت شاید از همون جهتی که ما عرض کردیم از ماده فقره اگه باشه، فقره یعنی حفره، کسی که در زندگیش یه حفره ای باشه پس حاجت داره دیگه. ایشون میگه بالاخره پس فقر یعنی حاجت و ولو به حسب لغت هر حاجتی رو هر محتاجی رو میگن فقیر، فقیر علمی، فقیر مالی، فقیر اخلاقی، فقر اخلاقی، همه اینا فقر وجودی. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله معنیش این نیست یعنی فقیر مالی، نه میخواد بگه شما اصلا ذاتتون عین احتیاج به خداوند تبارک و تعالی وجودن، علمن، مالن، هر جهتیتون این احتیاج و حقه. پس فقر به حسب لغت معناش حاجت، منتها کسر استعمالش در حاجت مالی. پس فقیر یعنی اونی که احتیاج مالی مسکین. اجازه بفرمایید. ایشون بفرماد که پس فقیر یعنی کسی که محتاج مالی، ولو به حسب لغت مطلق محتاج رو میگن، اما سعنه و اسم ماده حفره، کسی که حفره داشته باشه این فقیره، ولو حفره اخلاقی علمی، اما حفره مالی خلاصه فقیر در آزم. مسکینن ایشون میگه که ولو روایات گفتن اونی که یسعلو، اما نه این که تو کلمه مسکین سوال خوابیده. مسکین از ماده مسکنته که به معنی خضوع و مذلته، منتها نوعا آدمایی که به سر حد ذلت میرسن اینا خیلیشون سوال میخونن. خب ایشون میفرمان پس مسکین یعنی کسی که مذلت داره و خضوع داره، یا اونجور شما میگفتین بهتره حالت سکون پیدا کرده، یعنی وسیله حرکت نداره، ساکن. وقتی ایشون میفرمان این دوتا معنا با هم متلازمه، آدمی که احتیاج دارد
این ذاتاً ذلیله، ولو این که آثار ذلت برش ظاهر نشه. گفتیم عرف مردم به کسی میگن مسکین که ظهر علیه آثار الذله و ظهور اثر ذلت به این است که دستش دراز کنه جدای کنه، اما نه این که این سؤال و ظهور اثر تو مفهوم مسکین خوابیده باشه. کلمه مسکین که تو سؤال نخوابیده و سؤال ظهور اثر ذلته، معنی لغت همون ذلت واقعیه. آدمی هم که سؤال نمی کنه اما واقعا چیز نداره، این واقعا ذلیله. منتهات دیگه هست، لم یظهر علیه اثر الذله. پس در اطلاق عرفی چون مردم عقلشون خلاصه به چشم میکنه، مسکین به کسی میگن که آثار ذلت برش ظاهر بشه، به چشم دیده بشه که دستی که دراز کن. اما ریشه لغت توش دست دراز کردن و ظهور اثر نخوابیده، الفاظ وضع شده برای معانی واقعی. کسی که واقعا ذلیل باشه یا ساکن باشه دی مسکینه، ولو این که لم یظهر علیه اثر الذله. پس تمام اونهایی که در زندگیشون حفره هست، تمام کسانی که حاجت دارن، همه اونها واقعا ساکن هم هستن، ذلیل هم هستن. پس این دو لغت مفهومشون با هم متلازمه، اینا متساویانه، ولو در اطلاق عرفی اعم و اخص مطلق می شدن، اما این در اطلاق عرفی بود، به حسب لغت با هم اینا متلازمه. وقتی که این دو معنا با هم متلازم شد، اگر یه حکمی رو یکی از موضوعها آمد، این میاد رو دیگریم، مگر اینکه این دو تا لفظ با هم ذکر بشه. اگه دو تا لفظ با هم ذکر شد، اسباب این که عرفاً این دو تا رو از هم تفکیک می‌کردن، یک کدوم اسوء حالم بود یک کدوم غیر اسوء حالم، ما میگیم چون دو تا لفظ ذکر شده، اسباب این که تاکید خلاف اصله، خلاف ظاهره، پس هر کدوم برای معنای خاصی اضافه شد. اما اگر یکی از این لفظ ها گفته شد، این معنای عام گفته میشه، برای اینکه گفتیم این دو تا لفظ بحث مفهوم متلازمن، اون معنی لغویش مراده. مسکین یعنی اون که ذلیل واقعا، و آدمی که در زندگیش کم بود داره که واقعا ذلیل هست. این خلاصه میخواد ایشونی معنا رو تقریب کنه که این ناخلافی که شیخ در مبسوط داره یا شهید در مسالک داره، این رو درستش کنه. وقت بعد میفرماد علا ترا که در باب خمس با این که آیه شریف فقط مسکین رو داره، احدی از فقها نگفته که خمس رو فقط باید برد به اون سیدهایی که دیگه نونی شبن ندارن دو ناچار میشه دست دراز کنه. نه، مطلق سیدی کم بود داره میشه دشتا، این اتفاقی فقهاست. در کفارات هم ما میگیم این که خداوند فرموده اطعام مسکین، به مناسبت حکم و موضوع آدم میفهمه که این معنای لغوی مسکین مراد بوده. هر کسی که واقعا کم بود داره چون ذلیله، این میشه بهش بدی به مناسبت حکم و موضوع. انسان میفهمه که خداوند کفاره رو خاصه قرار بده برای که خلاصه کم بودا برطرف بشه. این خلاصه فرمایش ایشونه که میخواد این اشکالی که صاحب حدائق داشت و دیگران چه گفتن وقتی که این دو لفظ عام و خاص باشن؟ شما اگه لفظ عام رو گفتی خب شامل خاص هم میشه، اما اگه لفظ خاص رو گفتی نمیشه دیگه معنای عام مراده، مجاز میشه. ایشون میخواد بگه نه خیلی اینا عام و خاص نیست، او اطلاق عرفی بود که توش عام و خاص در میومه، اما به حسب لغت مفهوم این دوتا یه چیزیست که با هم متلازمن. فقیر یعنی محتاج، مسکین یعنی ذلیل، و هر محتاجی ذلیل خلاصه و هر ذلیلی هم محتاج. این خلاصه فرمایش ایشونه. بله خب حالا این فرمایش ایشون، حالا همین که این اشکالی که ایشون میکنن، حالا این تحقیقی که ایشون میکنه، میگه ولو به حسب عرف اطلاق عرفی عام و خاصن، برای که ما گفتیم به اون فقیری که یا اظهار نمیکنه فقرشو و مثلا تضییع تعفف داره عرفا نمیدن مسکین، به بچه های آدم های غنی که پدرشون چیز داره خرجشون رو اداره میکنه نمیدن مسکین، با اینکه فقیر هم عرفا اینجوره. پس فقیر به حسب لغت اعمه، اما به حسب لغتیشون میگه این دو لفظ معنای لغویش او احتیاج است، اینم زله، اینا هر دو با هم متلازمن. حالا آیا این فرمایششون درسته؟ اولا اگه در یه جایی معنای لغوی با معنای عرفی با هم فرق کرد، شارعی که یه تعبیراتی داره این تعبیرات شر رو باید هم کرد بر اون متفاهم عرفی، یا بریم به فرض کنیم لسان العرب نگاه کنیم، شارع بر طبق زبان قاموش حرف میزنه یا بر طبق عرف مردم. وسانیان خود شارع این روایاتی که ما داشتیم میگفت فقیر کسیست که عبارت نیدن چی بود روایتی بند لا یسأل و مسکنونیست که یسأل، خلاصه اسبع و حالم میگره و باعث دیگه اذهب منهو این تعبیر اسبع. بله خیلی خوب، منظور این است که وقتی که در روایات چند تا روایت داریم که میگه او آقا اجازه بفرمان آقا من چندین مرتبه تا حالا از آقایون تقاضا کردم که خلاصه یک کاری میکنید که سبک دست خیلی به هم نخوره، در صورتی که من احترام برای آقایون قائلم و اگر میشد فرمایشات آقایون رو گوش میکردم اصلا استفاده می کردیم، برای اینکه بحث بین اثنینی فایده زیاد داره، طرفین از یه دیگه چیز یاد می گیرن، تضارب افکار خودش سبب میشه مطلب پخته بشه، ممکنه استاد ذهن مرکب داشته باشه، خیال بکنه که مطلب رو یاد گرفته و بلده، بعد شاگرد اشکال بکنه و استاد بفهمه، تمام اینهایی که تو ذهنش انبار کرده کسرابن بقیعتن یحسبه زمان و ماعات، اینا همه به جای خود درست، اما حالا اینجور شده است این دست ما استثنایی که پیش من میکروفون عربت که آقایون نیست، صدای آقایون منعکس میشه وقت دست خراب میشه برای اونا که بیرون گوش میدن. نمیفهمم که چیزی شما میگی، صدای شما رو نمیشنوم. آقا اجازه بفرمایید. بله صدای شما رو اگه میشنیدم، بله حالا ما انشاءالله یه بانی شما پیدا بکنید که یه دستگاهی اینجا بذارید که یه میکروفونم جلو آقایون باشه، اگه یه همچی دستگاهی داشته و خوب میشد. خب حالا علایه حاله من به کمال معذرت، حالا پس این که مرحوم آج آرزا اینقدر زحمت میکشن و میخوان این دو لفظ رو به حسب لغت با هم متلازم بکنن، متساویان باشن، مثل راهکو مثلا فرض متعجه. اون وقت پس اگه یه خودم گفته شد شامل تمام افراد دیگری هم، بعدن هم به مناسبت حکم و موضوع هم در حقیقت میخوان بگن وقتی که کفاره رو میگه به مسکین بده، خب انسان میفهمه به مسکین بده از باب این که نیاز داره، نیازش سبب شده، پس به هر نیازمندی میشد بدی. این اشکالی که به فرمایششون هست که اولا شما خودت قبول کردی، تصریح کردی اول صفحه مروازاز تصریح کرده که فقیر و مسکین خلاصه هم و خص مطلق هم و بر دو سنخ از فقرا لفظ مسکین اطلاق نمیشه. حالا اینجا میگه اینی که ما گفتیم این متفاهم عرفی اینجوره، اما به حسب لغت معنی این دو لفظ یه جوریست با هم متلازم هم، برای که او یعنی محتاج، تغییر یعنی محتاج، مسکین هم یعنی تلی. داره با مثلا فرض بگیرید قاموش حرف میزنه یا با مردم حرف میزنه. اگه بنابشت متفاهم عرفی دو لفظ خودت قبول کردی فرق میکنه، کلمات اشاره رو باید هم کرد بر متفاهم عرفی. و ثانیاً این خود شارع در روایات فرق گذاشت مفهوم فقیر و مسکین و نمیشدن بگیم این فقط در باب زکات خاص فرق بیزاره، برای اینکه در باب زکات که ما باعث نداشتیم، در این روایت باعث هم معنی کرد. پس معلوم میشه به طور کلی میخواد بگه این دو لفظ مفهومش فرق میکنه. حالا شما زور بزن بگو به حسب لغت متلازمه. اگه به حسب لغت هم متلازم باشن در منطق شارع، در عرف شارع این دو تا با هم فرق میکنه. اون وقت اجماعی هم که ما در این مسئله نتونستیم ثابت بکنیم. دیدید شما بزرگان مثل علامه در قواعد یا شهید در دروس یا مثلا فقه و محقق نا اشکال کردن. اون وقت بنابراین ما بگیم مسکینی که در باب کفارات هست هر فقیر رو شامل میشه، اینی که مرحومات آرزا خواستن که به مناسبت حکم و موضوع مسئله رو درست کنن که بله وقتی که گفتن اطعام بکن به مسکین، آدم میفهمه که به مسکین برای همون جهت که نداره، نه ممکنه برای این که نداره دارم هیچی هم نداره، ممکنه برای این جهت باشه نداره مراتب دارد. اون مرتبهش که اجهده که خیلی نداره، به طوری که امشب اگه شام بهش نده بچه‌هاش از گرسنگی تلف میشن، ممکنه خداوند کفاره رو برای اینجور آدم ها قرار داده باشه. وقتی که بنا شد یه طبیعتی مراتب داشته باشه، احتیاج مراتب داشته باشه، ذلت مراتب داشته باشه و لفظ مسکین در متفاهم عرفی به اون ذلیلی گفته میشه که ذلتش خیلی زیاد باشه به طوری که یظهر علیه آثار الذله، شاید کفارات رو برای این قرار دادن. بنابراین این بیانی که ایشون کردن، خواستن صاحب حداق و اینها رو رد بکنن که اونا گفته بودن اطلاق مسکین یعنی اطلاق خاص و اراده عام مجازه، این جواب ایشون خلاصه خیلی قانع کننده نیست. برمیگرده به همونی که صاحب حداق خودش میگه، میگه اجماع باشه شفت الان، اما حالا یه اجماعی داریم واقعا. پس این بزرگان که در کفاره و وصیت و نذر شبهه کردن، اگه اجماع باشه که دیگه همچی شبهه‌ای نمی کنن و بنابراین مسئله قابل دقت است، بیشتر باید تعقیب کرد. من البته به کتاب کفارات مراجعه کردم، خیال کردم حالا اونجا خیلی مفصل به افتارم دیم، نه اونجا هم دیگه تقریبا ازش گذشتم. بازم همین معلومات آرزا اینجا نسبتا بیشتر بحث کرده. حالا علایه حاله ولو این دو لفظ به حسب لغت متلازم باشن، اما وقتی که بنا شد در متفاهم عرفی و در اصطلاح شارع، از این روایت هم اصطلاح شد، این بنا شد معناشون متفاوت باشه، اعم و اخص باشه، اگه حکم روی اعم اومده باشه، البته کامل اخص میشه، اما اگر حکم روی اخص اومده باشه مثل باب کفارات وقت شامل اعم بشه مشکله. حالا خون شما ممکنه بگیم اجماع هم که بنای ائمه علیه السلام هم برای این نبود که اون سیدایی که همچی دیگه از گرسنگی رو به قبله کشیدندشون به اونا خمس بده، اینجور نبوده. بگیم حالا شاید در باب خمس اجماع باشد به این که نه، چون در روایات هم داره که عوضهم الله عن الزکات، انسان میفهمه که همینطور که در باب زکات به فقیرم میشد بدی لازم نیست و اوحالم باشه، حالا این سید دیگه گناهکار شده تا اولاد پیغمبر شده، زکات رو بهش ندی، خمسم باید بگی به حدی باید برسه یه گرسنگی که باید رو به قبله کشیده باشن بدین، برای اینکه اولاد پیغمبری میشه همچی چیز منتظم تو. نه، وقتی که عوضهم الله عن الزکات، پس بنابراین همینطور که در باب زکات به فقیر و مسکین هر دو میشد بدی، مسکین در باب خمس سو اعم شامل فقیر میشه، اینو به اجماع و به عوضهم الله عن الزکات و به اجماع میشد درست کرد. اما باب کفارات و پیداست اصلا کفاره یه چیزی همچی جزامنشیه، مثلا یه مدی تمام به کسی بدید ممکنه شارعی رو قرار داده باشد برای او آدمایی که کمال حاجت و نیاز رو دارن. بنابراین در باب کفارات بخواید فتوا بدید به این که به مطلق فقیر میشد بدی، محل اشکاله. اگه در وقت اگه دو تا رو ذکر کرد که با هم فرق میکنه، اگه یه خودم رو گفته مثل آیه کفارات یه خودم رو گفته مسکین رو فقط گفته، همه جام گفته مسکین، آیا خوب بود خدا همه مثلا تو کفارات یه جام مثلا فقیر رو میگو؟ این که مسکین رو گفته شاید خصوصیت داره، به اونی که اجهده وضعش بدتره به او خاصت بدن. شما که دارید همون شما او عرضی که من کردم تقریبا جرده شما دارید همون رو به هم میزنید. شما در باب شما گوش شما خیلی کم لطفی کرد، ما که در زکات رو بحث نداریم. گوش آقا داریم، آقا اجازه فرمون، در زکات آیه خودشون گفت فقرا و مساکین، به آقا اجازه فرمون، در زکات رو گفتیم بحث نداریم. اصلا این بحث در باب زکات بنابراین که بحث بر اصناف لازم نباشد، همه این بحثا بیفایده. آیا فقیر و مسکین مترادفن؟ متلازمن؟ فقیر اصلا و حالنه، مسکین اصلا و حالنه، دو سنفن، یه سنفن؟ اینا در باب زکات اصلا به درد نمیخوره این بحثا، برای اینکه قرآن هر دو رو گفته، للفقرا والمساکین، و ما بحث بر اصناف و لازم نمیدونیم. اینجا که ما بحث نداریم، ما میگیم در باب کفارات که خدا حکم رو مسکین آورده و شما هم گفتید که در متفاهم عرفی مسکین وضعش بدتر از فقیره، اما خصم مطلق گرفتید در متفاهم عرفی. مرحوم آزاده تصریح کرد که گفت اون فقیری که لهو بلغتون من العشق، یا اونی که تعفف داره، یا اولاد اغنیا که ولو آه ندارد اما بالاخره پدرش داره بدارش میکنه، اینا ولو فقیرن اما مسکین نیستن. مسکین به اون کسیش که به خاک مذلت افتاده و اگه دست دراز نکنه اون که از گرسنگی میمیره. از همون روایت هایی که میگفت از حد منهو، از حد منهو، پس معلوم که اون یک چیزی داره که یه از حد منهو. اجازه بفرما، اجازه بفرما. بعد از آنی که هم در متفاهم عرفی مسکین اخصه، هم روای به حسب روایات مسکین اخص شد، اون وقت شما چه دلیلی دارید بر این که این آیه شریفه این دو لفظ از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا؟ دلیل این غیر از این که شیخ در مبسوط فتوا داده گفته لا خلافه. آیا این چشم میکنه از نظر معصومین سلام الله علیهم؟ آیا الفاظی که در قرآن و احادیث هست حمل میکنن بر معنای لغوی کلمات یا بر مفهوم عرفی؟ به خصوص اگر چنانچه این مفهوم عرفی رو خود شارع تنفیذ کرده باشه، در روایات گفته باشه مسکین اسرع و حالنه، وقت لفظی که برای اخص عرفن استعمال میشه شارع گفته بله مراد اخصه، اگه شارع گفت بیان بگو معنی عام مراد در باب کفارا، یه دلیل محکم دندون شکنی میخواد. اکن در باب خمس میشه زبون اجماع هست، سیره معصومین هم بوده، عوضهم الله عن زکات هم خودش دلیل بر همین معناست که همونی که زکات میشد بهش بدی اگه منتصبه به پیغمبر اکرم باشه خمس میشد بهش بدی، و در باب زکات به فقیر میشد بدی پس خمس هم میشد بدی. اینا رو ما میتونیم بفهمیم در باب خمس، اما در باب کفارات احتمال هم گردیم که خدا کفاره رو برای اصل و حالم قرار داده باشه. ما به چه دلیل بگیم اون مسکین اونجا اعم فقیرم مراده؟ یه اشکال صاحب هدایت هست که ذکر خاص و اراده عام مجازه، لا یصار و اله الا به دلیله. یعنی سیغه چون اونو پیغمبرم باید گروس نگه که پیغمبر خورده سیغه شم اولاد شم بخورم میدونم مساکنه که مساکنه که میدونم باید هزگر، اما اگه یه سیغه به حد مسکنت نرسیده ولی خونه نداره این خورسش نیمشه دادی، اگه سیغه نبود از زکات میشه براش خونه بخری، اما سیغه که شده این گناهکار شده شولا پیغمبر اشم شده زکات بهش نمیشد بده، خورس هم نمیشد بهش بده، بی خونه بمونه میشد اینو گفت، این نمیشد گفت. اما کفارات و او احتمالش این معنا هست که برای اجهد قرار داده باشن، پس مسئله در کفارات محل اشکاله. خب از این گذشت، حالا در باب زکات این بحث باشه فایده نداره. ملاک در باب زکات فقر و غنا، اگر یک کسی فقیر باشد ولی به حد مسکنت هم نرسه اینو میشد بهش زکات داد، اگر غنی باشد نمیشد بهش زکات داد. فقیر اون کسی است که کم بود داره در زندگی، بیشتر به نظر میاد همون ماده فقره باشه، یعنی حفره، همونی که یه حفره یه ثقبه. فقر الخرزه یعنی ثقبه ها، یعنی سوراخ کردن، زندگیش تو حفره و سوراخ هست، خلاصه کمبود داره، این کمبود رو باید برطرف بکن. اگر یک کسی کمبود نداشته باشه در زندگی که میشد غنا غنی، پس ملاک در باب زکات فقر و غنا. حالا اون غنایی که مانع از این است که به شخص زکات بدیم او چی چیه؟ در تعریفش نزاع دارن. ای باشه دیگه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.